روزگارتون نیک. امیدواریم حالتون عالی باشه و گرفتار این بیماری منحوس کرونا نشده باشید و اگر شدید هر چه زودتر بهبودی کاملتون رو به دست بیارید. شما به اولین اپیزود از سینما کانون گوش میدید. با لایک و پیشنهاد دادن ما به دوستانتون از ما حتما حمایت کنید. ما تو این پادکست میخواییم عوامل فیلم بسیار زیبای بازی تقلید یا The Imitation Game رو تحلیل و بررسی کنیم. پس با ما باشید. فیلم بازی تقلید در ژانر تاریخی درام هست و مورتن تیلدام کارگردانش است. بازی تقلید زندگی تلخ ریاضیدان نامدار و پدر علم رایانه یعنی آلن تورینگ رو در سه برهه تاریخی به تصویر میکشه. شما فیلم رو دیدین؟ برای یادآوری روند کلی داستان رو با هم مرور میکنیم. در طول جنگ جهانی دوم، در حالی که ارتش ویرانگر هیتلر یکی پس از دیگری در حال نابودی و فتح کشورهای اروپایی بود و لندن زیر حملات سنگین نازی‌ها کمر خم کرده بود، گروهی از نخبه‌ها و ریاضیدانان از جمله آلن تورینگ رو از طرف دولت انگلیس استخدام می‌کنند تا کار غیر ممکن رو با هم انجام بدن، یعنی شکستن کدهای ماشین‌های موسوم به انیگما که نازی‌ها از طریق اون مکالمات سری با هم انجام می‌دادن. اما کار چندان طبق روال پیش نمی‌ره و درگیری اعضای گروه با آلن که اصرار داره با ساخت ماشینی مخصوص انیگما را شکست بده و پروژه رو تا لب شکست هم پیش میبره. ولی با وارد شدن دختر نابغه‌ای به نام جون کلارک به گروه، تحقیقات به سمت جدید پیش میره. حالا میخوایم به توضیح بیشتر در مورد انیگما بپردازیم. ماشین انیگما دستگاهی برای رمزگذاری هستش که از اوایل تا اواسط قرن بیستم برای محافظت از ارتباطات تجاری، دیپلماتیک و نظامی مورد استفاده قرار می گرفته. این دستگاه به طور گسترده در جنگ جهانی دوم و در تمامی شاخه های ارتش آلمان نازی به کار گرفته شد. انیگما یک مکانیزم روتور الکترومکانیکی داشته که 26 حرف الفبا را پیمایش می کرد. در استفاده معمولی یک نفر متن رو روی صفحه کلید دستگاه وارد می‌کرده و شخص دیگری ثبتش می‌کرده که کدام یک از 26 چراغ بالای صفحه کلید در هر فشار کلید روشن بشه. مکانیزم روتور اتصالات الکتریکی بین کلیدها و چراغ‌ها رو با هر کلید تغییر می‌دادن. بازبینی امنیت دستگاه انیگما برنامه‌ای روزانه و مبتنی بر لیست کلیدهای رمزی بوده که از پیش توضیح شده بودن. این موضوع به سایر تنظیمات که برای هر پیام تغییر می‌کرد نیز تأثیر داشته. ایستگاه گیرنده برای رمزگشایی موفقیت آمیز پیام باید از تنظیمات دقیق به کار رفته در ایستگاه انتقال مطلع می‌شد و از آنها استفاده می‌کرد. مرکز شنود الکترونیکی انگلستان معروف به اولترا با شکستن رمز دنباله‌ای ماشین انیگما سهم بسزایی در نتیجه و حتی کاهش مدت زمان جنگ جهانی دوم به سود نیروهای متفقین داشته. همونطور که گفتیم کارگردان فیلم مورتن تیلدامه. بیاییم با هم کمی بیشتر با او آثارش آشنا بشیم. مورتن تیلدام اهل نروژ، زاده 19 می 1967 هستش. او بیشتر به خاطر فیلم نروژی خود که هد هانترز اسمشه مشهوره. ایشون فعالیت هنری خودش را از سال 1991 شروع کرد و تا حالا در کارنامه خود فیلم‌هایی مثل The Imitation Game، Passengers و Head Hunters رو داره. این کارگردان موفق به دریافت جایزه‌های متعددی شده که بعضی از اونها رو در ادامه با هم بررسی می‌کنیم. او در دانشگاه هنرهای تجسمی نیویورک تحصیل کرده ابتدا آرزو داشت که موزیسین بشه، ولی در آخر موسیقی رو برای دنبال کردن رشته سینما رها کرد. او ابتدا کار خودش رو در تلویزیون آغاز میکنه و فیلم‌های تبلیغاتی، موزیک ویدیو و فیلم کوتاه می‌سازه. همچنین او مقام فیلم تالنت آف دی ایر رو در یکی از پرفروش‌ترین روزنامه‌های نروژ از آن خودش می‌کنه. اولین فیلم بلند خودش رو به نام بادی در سال 2003 می‌سازه و سپس دومی فیلم بلند خودش رو در سال 2008 به نام The Fallen Angels منتشر کرد. در سال 2011 او معروف‌ترین فیلم نروژی خودش رو یعنی هِد هانترز اکران می‌کنه و این سه فیلم از برترین فیلم‌های سینمای نروژ شدن. حالا می‌خوایم یه توضیح مختصری راجع به هر کدوم از این فیلم‌ها بگیم. بادی، این فیلم درباره پسر 24 ساله‌ای به نام کریستوفر هستش که با دوستش گیر در اسلو زندگی می‌کنه. در این فیلم شخصیت متضاد این دو کاراکتر، یعنی شخصیت محتاط کریستوفر و شخصیت ماجراجویانه گیر رو به تصویر کشیده. این فیلم در سال 2004 برنده دو جایزه از آماندا میشه. فیلم بعدی The Fallen Angels درباره یک کاراگاه خصوصیه که گذشته‌اش او رو آزار میده و در حال تسخیر روحشه. این فیلم نامزد دریافت آماندا اواردز بسیاری شد. هِد هانترز، این فیلم بر اساس کتابی به همین نام به قلم جون اسپو هستش. این فیلم درباره فردیه که یک زندگی دوگانه داره، یعنی در هر زندگی شخصیتی جدا. این فیلم برنده جایزه آماندا و بفتا شده. همچنین این فیلم فروش بسیار زیادی در گیشه های سینمایی داشت. مورتن تیلدام اولین فیلم انگلیسی خودش رو در سال 2014 به نام The Imitation Game اکران کرد که برگرفته از رمانی به نوشته ویلیام گیبسون بود. این فیلم موفقیت زیادی برای ایشون به ارمغان آورد و باعث شد که اون نامزد دریافت 8 جایزه اسکار بشه. دومین فیلم انگلیسی وی در سال 2016 به نام پسنجرز با بازی جنیفر لارنس و کریس پرت منتشر شد. این فیلم فروش بسیاری در گیشه‌های سینما داشت، اما نمره زیادی از منتقدین دریافت نکرد. ولی این باعث نشد که فیلم نامزد دریافت جایزه‌های متعددی همچون آکادمی اوارز نشه. همچنین این فیلم موفق به دریافت یک جایزه از طرف آرت دایرکترز گیلد اوارز شد. خب، بیاین به خلاصه از زندگی ستارگان فیلم و تحلیل فیلم ببریم. اصلی ترین ستاره فیلم که در نقش آلن تورینگ بازی میکنه بندیکت کامبربچ هستش که در 19 ژوئیه سال 1976 در شهر لندن انگلستان متولد شد. ما همگی او رو با بازی درخشانش در مجموعه تلویزیونی شرلوک هولمز میشناسیم. او با بازی بسیار خوبش در نقش آلن تورینگ تونست نامزد بهترین هنرپیشه ی نقش اول مرد اسکار سال 2015 بشه. ستاره مهم بعدی فیلم که نقش جون کلارک رو که نقش بسزایی در پیدا کردن رمز توسط انیگما داشته که مدتی نامزد آلن تورینگ بود رو کیرا نایتلی که زاده 26 مارس سال 1985 هستش رو بازی کرد. او یک هنرپیشه اهل بریتانیا بود. او بازیگری رو در یک برنامه تلویزیونی در نقش یک کودک شروع میکنه و در سال 1995 در اولین فیلم سینماییش نقش آفرینی میکنه. در سال 2002 با نقش آفرینی در فیلم مثل بکام کاددار بزن یا بندیت لایک بکام به پیشرفت غیر منتظره‌ای دست پیدا کرد. نایتلی بعد از ایفای نقش الیزابت سوان در مجموعه فیلم دزدان دریایی کارائیب به شهرت رسید. بازیگر بعدی متیو گود هستش که زاده 3 آوریل 1978 و بازیگر انگلیسی تباره. از فیلم‌های معروف اون میتونیم به بازی در فیلم استوکر، یک مرد مجرد، سینگلمن اشاره کنیم. که در فیلم بازی تقلید نقش هاگ الکساندر رو داره. وی در طول جنگ جهانی دوم بر روی ماشین آلمانی انیگما در پارک برچلی کار کرد و بعداً به مدت 25 سال رئیس بخش تجزیه و تحلیل رمزنگاری در GCHQ بودش. در شطرنج او دو بار قهرمان کشور انگلیس شد و عنوان استاد بین‌المللی رو از آن خود کرد. از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی می‌کنید بسیار سپاسگزاریم. و اما به بخش جذاب تحلیل فیلم می‌رسیم. دویدن‌های بندیکت در فیلم که با لباس ورزشی و با تحمل فشار خیلی زیادی بود میتونه چندین دلیل داشته باشه. در واقعیت آلن تورینگ دونده دو استقامت بوده که در فیلم به ورزشکار بودنش اشاره نمیشه. اما شاید با این صحنه‌های دو کارگردان میخواسته به این موضوع اشاره کنه. دلیل دیگه میتونه نشان دادن گذر روزها و ماه‌ها باشه که با این تدوین میشه حسش کرد. و دلیل دیگه فشاری که آلن در اون روزها تحمل می‌کرده برای ساخت دستگاه ماشینش یعنی کریستوفر. یکی از ژانرهای فیلم جنگیه، اما ما هیچ جنگ و اسلحه‌ای در فیلم نمی‌بینیم. کارگردان با تصاویر آرشیوی تونسته حس جنگ رو در دوران فیلم به ما القا کنه. فیلم به چالش‌های هوش مصنوعی و کامپیوتر و پیچیدگی اون کاری نداره و بیشتر تمرکزش روی زندگی شخصی آلن و چالش‌های اون و سرانجام تراژیکشه. البته متن فیلمنامه در خیلی جاها به واقعیت وفادار نیست. مثلا انتقادهایی شده بود که رابطه آلن با جوان در واقعیت اونقدر صمیمی نبوده، در حالی که در فیلم اونها دوستای صمیمی یکدیگه میشن و حتی خانم جوان کلارک باعث میشه آلن خیلی رابطه‌های اجتماعی رو یاد بگیره و در جمع دوست داشتنی تر بشه، مثلا هدیه دادن سیب به همکارانش و یا گفتن جوک. در فیلم او شوخی ها و کمدی هایی هم در برخی لحظات نشون میده که هوشمندان است و باعث نمیشه مخاطب از فضای فیلم نامه فاصله بگیره. کارگردان به خوبی تونسته مخاطب رو پای فیلم نگه داره و سرگرم کنه و در طول فیلم مخاطب احساس اتلاف وقت نمی کنه. زمانهایی که در فیلم مشاهده میشه باعث میشه که شخصیت آلن رو برای ما روشن کنه. دوران مدرسه‌اش و دوران حل انیگما و اواخر زندگیش به جریان اصلی فیلمنامه کمک میکنه. کارگردان به جای اینکه بیننده رو با نحوه شکوندن کد و کامپیوتر درگیر آشنا کنه، زندگی آلن تورینگ رو در نظر گرفته. موفقیت‌های اون و حال اون در اون دوران، یعنی فشار، استرس و دلهوره. از نقاط ضعف فیلمنامه میشه به این مورد اشاره کرد که هیچگاه برای مخاطب روشن نمیشه که اونا چه سطح ها و مشکلاتی دارن که نمیتونن رمزگشایی کنن. میتونست از نظر علمی کمی بیشتر به مخاطب خوراک بده. البته خیلی از مخاطبان سر در نمی آوردن، ولی میشد دلیلی باشه تا مخالفت های اعضای تیم با یکدیگر رو بهتر بفهم. پایان زندگی او توسط زیرنویس نمایش داده میشه، نه نمایش. اما اونقدر مشکلات آلن در طول فیلم و پایان فیلم زیاد بوده و مخاطب هم اونها رو دیده و به خوبی نمایش داده میشه. جایی که تورینگ متوجه نمیشه که یکی از همکارانش داره او رو به ناهار خوردن دعوت میکنه و جوابی نمیده، این نشانگر ضعف شخصیتی آلن تورینگ هستش. فیلم وقتی رو برای معرفی و شخصیت پردازی دیگر کاراکترهای فیلم یا همون کاراکترهای فرعی نمیذاره. همکاران اون به شدت بدون پشتوانه و ناشناس هستن. رابطه آلن با جوان هم به شکل عجیبی عاشقانه و پرهیاهو میشه و در آخر هم به شدت و با سرعت زیاد رو به افول میره که کمی غیر منطقی است. بیان احساسات در فیلم مال اون دوران انگلیس نیست و خیلی امروزی تر هست که میتونه موردی مثبت برای جلب و درک مخاطب از فیلم باشه. در ادامه به نکات جالب دیگری میپردازیم. Bye. در ابتدای فیلم وقتی دو افسر پلیس وارد خونه تورین میشن، او در حالی که پارچه رو روی بینی و دهانش کشیده، مشغول جمع‌آوری پودر سیانور رقیق شده از روی زمین میشه. او در ادامه به افسران پلیس اخطار میده که عقب‌تر برن، چرا که استنشاق مقدار کمی از این ماده باعث مرگ اونا میشه. این صحنه به شکل کنایه آمیزی به نظریه مطرح شده در سال 2010 اشاره داره که مرگ وی در اثر خودکشی نبود، بلکه استنشاق تصادفی سیانور باعث مرگ وی شده. از طرفی در زمان مرگ آلن، یک سیب آغشته به سیانور در کنار تخت خواب وی پیدا میشه. صحنه ای که تورینگ برای به دست آوردن دل همکارانش به هر کدوم از اونا یک سیب میده، در واقع به علاقه وی به این میوه اشاره میکنه. مادر آلن تورینگ از جمله کسانی بود که اعتقادی به خودکشی فرزندش نداشت. در تعدادی از صحنه‌های فیلم ما آلن تورینگ رو در حال دویدن می‌بینیم. تورینگ در زندگی واقعیش دونده دو استقامت بود و در سال 1946 در جریان مسابقات دو ماراتون مسافت 42 کیلومتر رو در زمان 2 ساعت و 46 دقیقه دوندگی کرد. در روز 24 دسامبر سال 2013، آلن تورینگ مشمول عفو سلطنتی ملکه بریتانیا شد. بندیکت کامبربچ در محاسبه با USA Today این چنین به این اتفاق واکنش نشون میده. در واقع این تورینگ است که باید اونا رو ببخشه. امیدوارم این فیلم نشون بده که تورینگ چه انسان خارق‌العاده‌ای بود و اینکه در ادامه چگونه توسط طرح درمانی دولت به نابودی کشیده شد. این واقعا شرم‌آور استش. این اتفاق بخش ننگینی از تاریخ ماست. ماشین رمزنگاری آلن تورینگ در فیلم بر اساس نسخه واقعی اون که در موزه‌ای در بلچلی پارک نگهداری میشه ساخته شده. با این حال با توجه به توضیحات ماریا ژورکوویچ به عنوان طراح کار، به خاطر حفظ جنبه‌های سینمایی این ماشین نسبت به نسخه اصلیش کمی بزرگتر و البته پیچیده‌تر به تصویر کشیده شده. صحنه‌های مربوط به نوجوانی آلن تورینگ در مدرسه شربورن تصویر برداری شد، جایی که وی در فاصله بین سالهای 1926 تا 1931 در اونجا تحصیل میکرد. اکثر بازیگران این بخش از فیلم دانش آموزان واقعی مدرسه شربورن بودن. بازی تقلید نخستین فیلم انگلیسی زبان مورتن تیلدام کارگردان نروژی به حساب. آلن تورینگ و بندیکت کامبربچ در زندگی واقعی نسبت فامیلی بسیار دوری با هم دارند. بازی تقلید یا The Imitation Game نخستین تجربه فیلمنامه نویسی گراهام مور به حساب میاد که در همان اولین گام جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی را براش به ارغوان میاره. تا به امروز کتاب‌ها و مقالات بسیاری درباره چگونگی شکسته شدن رمز انیگما منتشر شده که در اغلب اونا نقش ریاضیدانان لهستانی در دستیابی به این موفقیت نادیده گرفته شده. از مهمترین این نمونه‌ها میتونیم به کتاب فردریک ویلیام وینتر باتم تحت عنوان The Ultra Secret یا راز اولترا اشاره کنیم که وی در اون ادعا میکنه که انگلستان نخستین کشوری بود که رمز انیگما رو شکست. اگرچه ماشین انیگمایی که انگلیسی‌ها موفق به رمزگشایی اون شدن از اون چه لهستانی‌ها کدمون رو شکستن پیچیده‌تر بود، ولی نباید این نکته رو نیز فراموش کنیم که انگلستان تا پیش از آغاز جنگ جهانی دوم همچنان از زبانشناسان برای رمزگشایی پیام‌ها استفاده می‌کرد و این لهستانی‌ها بودن که اونا رو به سمت الگوهای ریاضی کشوندن. کتاب آلن تورینگ انیگما نوشته ی اندرو هایز پایه‌گذار ساخت فیلم بازی تقلید بود. الکساندر دسپلا موسیقی متن فیلم رو تنها در ظرف 2.5 هفته ساخت. او این موسیقی رو با همکاری ارکستر سمفونیک لندن در ابی رودز استودیو ضبط کرد. برخلاف ظاهر آراسته و مرتب آلن تورینگ در فیلم، تورینگ واقعی به نامرتب بودن و عدم توجه به سر و وضع ظاهریش شهرت داشت. برخی از لباس‌هایی که آلن تورینگ در طول فیلم می‌پوشه دارای یک سری الگوهای هندسی خطیه که به نوعی به فعالیت‌های بعدی وی در علم کامپیوتر اشاره داره. حالا بریم کاندید و برنده شدن جوایز فیلم بازی تقلید در بزرگترین مراسم‌های صنعت فیلم رو بررسی کنیم. برنده اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی برای گراهام مور، نامزد اسکار بهترین کارگردانی برای مورتن تیلدام، نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد برای بندیکت کامبربچ، نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای کیرا نایتلی، نامزد اسکار بهترین موسیقی متن اورجینال برای الکساندر دسپلا، نامزد اسکار بهترین تدوین برای ویلیام گلدنبرگ، نامزد اسکار بهترین طراحی صحنه و نامزد اسکار بهترین فیلم. در آخر باید گفت فیلم بازی تقلید نامزد دریافت 8 جایزه اسکار در سال 2015 شد که در نهایت جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی رو از آن خود کرد. خیلی از شما بابت اینکه شنونده اولین اپیزود از پادکست سینما کانون بودین ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بذارید. منتظر اپیزود بعدی ما در ماه آینده باشید. عزیزان تا درودی دیگر، بدرود.